تشکر پدر برای تک تک عزیزانی که شرکت دارن و با شوق و اشتیاق میخوان کلامت رو بخونن در این جلسه و یاد بگیرن، رشد کنن، باعث برکتشون بشه. این جلسه رو لطفاً برکت بده. به نام مقدس عیسی مسیح میطلبم. آمین. اول قرنتیان باب 8 آیات 1-3. اما درباره قربانی های بت‌ها می دانیم که همه علم داریم. علم باعث تکبر است، لکن محبت بنا می کند. اگر کسی گمان برد که چیزی می داند، هنوز هیچ نمی داند، به طوری که باید دانست. اما اگر کسی خدا را محبت نماید، نزد او معروف می باشد، یعنی خدا هم او را می شناسه. خب پس اولین آیه که مطالعه می کنیم، آیه 1، پس درباره قربانی های بت‌ها می دانیم که همه علم داریم. علم باعث تکبر است، لکن محبت بنا می کند. یک آیه موازی با اون رو میارم که روشن بشه که زمینه این صحبت در مورد چی هست. این آیات اول قرنتیان 8 آیه 4 رو میخونم. پس درباره خوردن قربانی های بت ها میدانیم که بت در جهان چیزی نیست و اینکه خدای دیگر جز یکی نیست. همچنین در اول قرنتیان 10 آیه 20 می‌خوانیم، نه بلکه آنچه امت‌ها قربانی می‌کنند برای دیوها می‌گذرانند، نه برای خدا، و نمی‌خواهم شما شریک دیوها باشید. پس موضوع صحبت طبق این آیه غذایی که به بت‌ها تقدیم می شده است، گوشتی که قربانی می شده. و سوال برای مطرح کردن این است که آیا خوردن گوشتی که قربانی شده برای بت‌ها گناهه؟ در این مورد ما اول از اعمال رسولان باب 15 آیات 19 به بعد رو میخونیم، چند آیه از اون قسمت. اول قرنتیان 15 19-29. پس رأی من این است، کسانی را که از امتها به سوی خدا بازگشت می کنند زحمت نرسانیم، مگر اینکه ایشان را حکم کنیم که از نجاست بت‌ها و زنا و حیوانات خفه شده و خون بپرهیزند، زیرا که موسی از طبقات سلف، یعنی از دوران قدیم، در هر شهر اشخاصی دارد که به دو موعظه می کنند، چنانکه در هر سبت در کنایس او را تلاوت می کنند. و آنچه که به کلیسا قرار بود گفته بشه، حکم بشه، این است که از قربانی های بت‌ها و خون و حیوانات خفه شده و زنا بپرهیزند، که هرگاه از این امور خود را محفوظ دارید به نیکویی خواهید پرداخت. و سلامتی با شما با. یعنی در اطاعت از این کارهایی که ما خوندیم براشون خوب بود، اتحاد در کلیسا حفظ می شد. این آیات مربوط به دوره‌ای میشه که در کارهای رسولان باب 15 می خونیم که یهودی ها ایماندار می شدن و غیر یهودی ها ایماندار می شدن و اینها تو کلیسا بودن. در مسیح بودن هر دوشون، ولی چون اونایی که از زمینه یهود می اومدن و صدها سال به شریعت موسی پابند بودن و کلام خدا این رو منع کرده بود که غذایی که به بت‌ها تقدیم میشه خورده نشه مکروهه، در نتیجه اینها در وجدانشون این تصور رو داشتن که بعد از این هم که مسیحی میشن این کار رو نکنن. ولی کسای دیگه بودن که از زمینه غیر یهود بودن، غیر یهود بودن و براشون مسئله نبود و اشکالی در کلیسا به وجود اومده بود، یک تضادی به وجود اومده بود که کلیسا در خطر بود که اتحاد از دست بره و مشکلات به وجود بیاره. این مسئله برای همینه که به اورشلیم فرستادن که ببینن که کلیسا در اورشلیم در این مورد چی میگه و این رو بهشون گفت که انجام بدن. همطور که خوندیم در آیه 20 اینها رو خوندیم که از نجاسات بت‌ها و زنا و حیوانات خفه شده و خون بپرهیزن. از طرف دیگه بعدها ما در همین کتاب قرنتیان میخونیم که این مسئله نبود اگر کسی از گوشتی که در بازار میفروختن میخورد یا میخرید و میخورد، مسئله نبود، احتیاجی نبود حتی بپرسه تو بازار که میره که آیا این گوشت ها قربانی و بت ها بودن. ما در این مورد میخونیم در اول قرنتیان باب 10 آیات 25 به بعد، از آیه 25 به بعد: هر آنچه را در قصابخانه میفروشند بخورید و هیچ مپرسید به خاطر ضمیر، یعنی وجدان، زیرا که جهان و پری آن از آن خداوند است. هرگاه کسی از بی ایمانان از شما وعده خواهد و می خواهید بروید، آنچه نزد شما گذارند بخورید و هیچ مپرسید به جهت ضمیر. اما اگر کسی به شما گوید این قربانی بت است، مخورید، به خاطر آن کس که خبر داد و به جهت ضمیر، زیرا که جهان و پری آن از آن خداوند است. اما ضمیر، میگویم نه از خودت، یعنی نه وجدان خودت، بلکه ضمیر آن دیگر، زیرا چرا ضمیر دیگری بر آزادی من حکم کند؟ و اگر من به شکر بخورم، چرا بر من افترا زنند به سبب آن چیزی که من برای آن شکر میکنم؟ پس خواه بخورید، خواه بنوشید، خواه هرچه کنید، همه را برای جلال خدا بکنید. یهودیان و یونانیان و کلیسای خدا را لغزش مدهید، چنان که من نیز در هر کاری همه را خوش می سازم و نفع خود را طالب نیستم، بلکه نفع بسیاری را تا نجات یابند. چنان که من نیز در هر کاری همه را خوش می سازم، که این رو ما خوندیم الان، و نفع خود را طالب نیستم بلکه نفع بسیاری را تا نجات یابند. این آیات به ما نشون میده که ما موقعی که با اشخاصی هستیم که در زمینه به خصوصی ضمیرشون یا وجدانشون هنوز ضعیفه و تشخیص نمیدن چیزهایی که ما تشخیص میدیم، اونایی که سالهای بیشتری در ایمان هستن تشخیص میدن، ما باید احتیاط کنیم و نذاریم که آزادی ما، مثلا ما آزاد هستیم هر غذایی بخوریم، باعث لغزش کسی بشه که هنوز در ضمیرش، در وجدانش این فکر رو داره که من نباید از این غذا بخورم. برای مثال کسی ممکنه براش از دینی که اومده گوشت خوک حرام باشه، خوردن گوشت خوک من باشه، ممنوع باشه. خب این شخص مسیحی میشه و چون سالهای سال در فکرش این بوده که گوشت خوک حرامه یا گوشت خوک ممنوعه برای خوردن، نجسه، مکروهه، میتونه مدتی طول بکشه تا این وجدانش، ضمیرش قوی بشه، رشد بکنه تا براش کاملا شک برطرف بشه که چیزی به خودی خود ناپاک نیست. همینطور که مسیح گفت آنچه که داخل ما میشه ما رو نجس نمیکنه، بلکه آنچه از ما خارج میشه، افکار بد، سخنان بد. و این طول میکشه، ما باید تحمل کنیم و جلوی برادری که هنوز تازه ایمانه و بعضی کارا رو بد میدونه کاری نکنیم که باعث ناراحت شدنش بشه، باعث لغزشش بشه. ما همچنین در تیتوس باب 1 آیه 15 میخوانیم هر چیز برای پاکان پاک است، لیکن آلودگان و بی ایمانان را هیچ چیز پاک نیست، بلکه فهم و ضمیر ایشان نیز ملوث است، یعنی آلوده است. مدعی معرفت خدا می باشند اما به افعال خود یا اعمال خود او را انکار می کنند، چون که مکروه و متمرد هستند و به جهت هر عمل نیکو مردود. خب پولس رسول به تیتوس میگه که همه چیز برای پاکان پاک است. در ضمن در اول تیموتائوس باب 4 و 5 میخوانیم زیرا که هر مخلوق خدا نیکو است و هیچ چیز را رد نباید کرد اگر به شکرگزاری پذیرند، زیرا که از کلام خدا و دعا تقدیس میشود. هر چیزی که خداوند برای خوردن خلق کرده که ما میتونیم با شکرگزاری بخوریم و رد نکنیم. منتها همونطور که گفتم این آزادی و این دانشی که ما داریم باید باش احتیاط کنیم و برای همین هست که در اول قرنتیان باب 8 آیات 9 تا 12 میخونیم لکن احتیاط کنید مبادا اختیار شما باعث لغزش ضعفا گردد. کسایی که تازه ایمان هن، هنوز ضعیفن در دانششون، در ضمیرشون و کارهایی رو بد میبینن که به خودی خود بد نیست، چون از زمینهی که میان این کارها براشون بد بوده. زیرا اگر کسی تو را که صاحب علم هستی، یعنی میدونی که برای مثال هر چیزو میشه خورد، تو را که صاحب علم هستی بیند که در بتکده نشسته ای، آیا ضمیر آن کس که ضعیف است به خوردنی قربانی های بت‌ها بنا نمی شود؟ و از علم تو آن برادر ضعیف که مسیح برای او مرد هلاک خواهد شد. و همچنین چون به برادران گناه ورزیدید و ضمایر ضعیفشان را صدمه رسانیدید، همانا به مسیح خطا نمودید. بنابراین اگر خوراک باعث لغزش برادر من باشد، تا به ابد گوشت نخواهم خورد تا برادر خود را لغزش ندهم. یک مسیحی براش مسئله نیست که غذایی که به بت‌ها تقدیم شده بخوره، ولی اگر اینو جلوی کسی بخوره که از بت‌پرستی بیرون اومده میتونه باعث لغزش بشه که باز به بت‌پرستی کشیده بشه. باید احتیاط کرد که طرفمون کیه. خب سوال رو دوباره تکرار میکنم، آیا برای مسیحیان خوردن گوشت قربانی تقدیم شده به بت‌ها یا به خدایان دیگه گناهه؟ ما اگر این آیاتی که خوندیم با هم مقایسه کنیم و بذاریم که کلام رو داوری کنه، به این نتیجه میرسیم که این حکمی که کلیسای اورشلیم داد برای اون کلیسایی که این مشکل رو داشتن یا کلیسایی که این مشکل رو داشتند، این حکمی نبود که برای همه کلیساها در تمام دوران تاریخ باشه، چون ما بعدها دیدیم که پولس رسول به تیتوس گفت، به تیموتائوس گفت که هر چیز به خودی خود برای این کسی که پاکه پاکه. اون زمانی بود که البته گفتم ایماندارا هم مسیحی از امتها بودن یا اقوام دنیا بودن، مسیحی شده بودن، هم مسیحی بودن که از قوم یهود مسیحی شده بودن و استکاک پیش اومده بود بینشون و برای نگه داشتن اتحاد در اون کلیسا این اوامر نوشته شد و به کلیسا فرستاده شد از کلیسای اورشلیم. بعد در همون آیه اول مطالعه امروزمون خوندیم که دانش تکبر میاره ولی محبت بنا میکنه. بعضیا دانش داشتن، میدونستن که اشکالی نداره که به خودی خود غذای تقدیم شده به بت‌ها به خودی خود ناپاک نیست که ما رو آلوده کنه، ولی این دانششون نباید باعث غرورشون بشه و نسبت به برادر ضعیفتر یک حالت خود بزرگ بینی درشون به وجود بیاره. اونا هنوز ضعیفن، باعث تحقیر اونا نشیم. یا کسایی هستن که خیلی دانششون بالای از کلام خدا یا در رشته های دیگه تحصیلی دانش خیلی خیلی بالایی دارن و گرایش ما این هست که اگر دانش خیلی زیادی داریم اونهایی که هنوز تازه شروع کردن اونا رو حقیر ببینیم، با حتی حدی به نظر حقارت بهشون نگاه کنیم، چون دانش میتونه آدمو مغرور کنه و باید احتیاط کنیم و خودمون رو با اونهایی که هنوز دانش ندارن، رشد ندارن، طوری تطبیق بدیم که اونا فکر نکنن ما مغروریم به دانش زیادمون یا علم زیادمون. باشون باشیم. در آیه بعدی، اول قرنتیان 8 آیه 2، اگه نگاه کنید، اول قرنتیان باب 8 آیه 2 میخوانیم: اگر کسی گمان برد که چیزی میداند، هنوز هیچ نمیداند به طوری که باید دانست. در این مورد هم دو آیه موازی میدم که احتیاط کنیم که مغرور نشیم. کسی فکر میکنه خیلی میدونه، اختار بهش میده کلام خدا. اشعیا 5 آیه 21 میفرماید: وای بر آنانی که در نظر خود حکیمند و پیش روی خود فهیم مینمایند. وای به حال کسایی که به نظر خودشون خیلی دانان، حکیمند. همچنین در امثال سلیمان باب 26 آیه 12 میخوانیم: آیا شخصی را میبینی که در نظر خود حکیم است؟ امید داشتن بر احمق از امید بر او بیشتر است. این واقعا اختیار خیلی خیلی قوی است، بزرگی است به اونهایی که به نظر خودشون آدم حکیمی هستن. نه، ما همیشه باید در نظر داشته باشیم که آن چیزی هم که داریم، چه دانشه چه عطایایی باشه، هر چی داریم از خدا داریم و از فیض خدا بهرمند شدیم به اون عطایا. و در به یادمون باشه که ما دانش کاملی نداریم در امور روحانی و همیشه جا هست که رشد کنیم در دانش و فیض خداوند، و خوب است که خودمون رو متواضع کنیم. و در این مورد امثال سلیمان باب 3 30 آیات 1 و 3 به ما کمک میکنه. امثال سلیمان باب 30 آیات 1 تا 3 شخص بسیار حکیمی هم اینها رو میگه: کلمات و پیغام آکور ابن یاقع وحی آمد، وحی آن مرد به اتئیل، یعنی به اتئیل واکال بهش وحی آمد، مکاشفه شد. یقین من، یقین ببخشید، من از هر آدمی وحشی تر هستم و فهم انسان را ندارم. من حکمت را نیاموختم و معرفت قدوس را ندانستم. این آیات به ما کمک میکنه که فکر بزرگ در مورد خودمون نداشته باشیم. ما هنوز هیچ هستیم و رشد کنیم. و آخرین آیه مطالعه امروز، باب 8 قرنتیان آیه 3، میخوانیم که اما اگر کسی خدا را محبت نماید، نزد او معروف میباشد. کسی که خدا را محبت کنه، خدا هم او را میشناسه. دو سه آیه موازی دارم در این مورد. ناهم 1:7، خداوند نیکو است و در روز تنگی ملجا می باشد، پناهگاه می باشه و متوکلان خود را می شناسد. همچنین در اول یوحنا 4:19 می خونیم و ما او را محبت می نماییم زیرا که او اول ما را محبت نمود. اول خدا ما را محبت نمود. یوحنا 10:14، انجیل یوحنا 10:14، من شبان نیکو هستم و خاصان خود را می شناسم و خاصان من مرا می شناسند. و آخرین آیه دوم تیموتائوس 2:19، ولیکن بنیاد ثابت خدا قائم است و این مهر را دارد که خداوند کسان خود را می شناسد و هر که نام مسیح را خاند از ناراستی کناره جوید. هرچی بیشتر خدا رو دوست بداریم، محبت کنیم، تسلی و ترغیب بیشتری از این به دست میاریم که خدا ما رو میشناسه. پس بنابراین با فیض خداوند و کمک او، هدفمون این باشه که هرچی بیشتر خدایمون رو دوست بداریم، که فرموده خداوند خدای خود را با تمام دل و جان و ذهن و قدرتمون محبت کنیم. جلال بر او باد. آمین.